أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وحبيب شفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا، أنيسنا ومونسنا، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، مولانا الحجة بن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. وجود مقدس منور نازنین و پربرکت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجه هم صلوات عنایت بفرمید. عرض کردیم اون چه که به عنوان شرط لازم برای رسیدن به مقام مطلوب و جایگاه اساسی است، آن است که ما این اول اکو رو قطع کنیم. قطع شد. این که ما برسیم به اون حقیقت تبعیت و اطاعت از پیغمبر اکرم. اگر ما بخواهیم از یک نقطه صحیحی شروع کنیم تدینمون رو، بایستی از نقطه شناخت شروع کنیم. نقطه شناخت یعنی فعال کردن حوزه ذهنمون، ما رو میرسونه به نقطه دوستی خدا. اگر ما از این نقطه شروع نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. به عبارت دیگه، اگر ما نرسیم به اینجا، این ابتداء مسیر، خط استارت رو عرض میکنم، علیکم السلام و رحمت الله، از این خط استارت شروع نکنیم، خیلی چیزامون رو از دست دادیم. و اون خط استارت محبت خداست که این بر اساس شناخته. یعنی من باید بشناسم که هیچ چیزی ارزش دوست داشتن در این عالم نداره جز خدا. این یعنی همون لا اله الا الله در ساحت عاطفه. وقتی من رسیدم به اینجا که هیچ چیزی ارزش دوست داشته شدن نداره جز خدا، بعد به عنوان یک نقطه سرآغاز و نقطه شروع میفتم در وادی که دنبال وظائفم باشم نسبت به این محبوب. یعنی ابتدا خدا باید محبوب من بشه. و این نقطه ایست که خیلی آمون ما توش مشکل داریم. این که آیا خداوند متعال محبوب ما هست یا نیست و چند درصد محبوب ما هست و نسبت به محبوبهای دیگر چقدر به او گرایش داریم. اگر بخوایم اینو یک مقدار خیلی کمی باز کنیم، باید اینجوری عرض بکنیم که ما در این دنیا خیلی چیزها رو دوست داریم. اگر رسیدیم به اینجا که خدا رو برتر از هر چیزی دوست داشته باشیم، تازه نقطه آغاز ماست. نقطه آغاز ماست. یعنی من ماشین دارم، خونه دارم، زندگی دارم، زن دارم، بچه دارم، پدر دارم، مادر دارم، شغل دارم، همه چی دارم. خب اگر رسیدم به اینجا که خدا رو بیشتر از اینا دوست داشته باشم، تازه کار من تو مرحله اول درست شده، نه اینکه تموم شده. اما اگر در همین مرحله اول ما مشکل داشته باشم، یعنی اینکه خدا رو کمتر از اینها بهش گرایش داشته باشم و اهمیت بدم، اصلا از ریشه من مشکل دارم و این مشکل حل بشو نیست. بسیاری از مشکلهای ما ریشش همینه. میگه آقا چجور؟ و معلومه چجور، خیلی ساده است. بچه داره میره طرف، خوب اینو دقت کنید مثالمو، بچه داره میره طرف خیابون و همینجوری داره بستنی میخوره و گیجه و هیچی نمیبینه. بچه 2 ساله است، داره میره طرف خیابون، شما داری میبینی ماشین داره میاد و با سرعت هم داره میاد. شما هم به جنبی قبل از اینکه بچه بره زیر ماشین میتونی بگیریش. چی کار میکنی؟ اگر پدر باشه، اگر مادر باشه، اگر کسی باشه که این بچه رو دوست داشته باشه، میدوه، یعنی معطل نمیکنه، حتی یک ثانیه هم از دست نمیده، میره و این بچه رو نجات میده، یعنی نمیگذاره بچه به خطر بیفته. اینو چی میگن؟ اینو میگن اشتیاق پدر و مادر به فرزند. و شدت اشتیاق اونجاییه که به جایی رسیدید که احتمال داره بچه رو نجات بدی، خودت بری زیر تریلی. این کارو میکنی؟ خیلی طبیعی هم هست. هیچ پدر و مادری که پدر و مادر باشن نمی ایستند ببینن بچه داره میره زیر ماشین. خب از جهت دینی و از جهت معرفتی، کسی که اذان رو میشنوه، خوب دل بدید، مثال خیلی ساده است ولی عمیقه، کسی که اذان رو میشنوه و دعوت خدا رو داره میشنوه و میگه بیا، ثانیه ای تأخیر بیندازه در این دعوت، یعنی اشتیاقش برای وصال خدا کمتر از اشتیاقش برای نجات بچهشه. و این همون آسیب است و این همون خطر است که ما کم کم و کم کم و کم کم بهش عادت کردیم و باهاش داریم زندگی میکنیم که مؤذن داره صدا میکنه و باز هم بهش توجه نمیکنیم. شاید نفر بگه آه این مثال یه کمی ناهمگونه، من این مثال دیگه بزنم. رفتی منزل مرجع تقلیدت، منتظر نشستی که مرجع تقلیدت صدات بزنه، این دیگه بچه نیست که، مرجع تقلید. مرجع تقلید خادمش بیاد بگه آقا منتظر شما. خب رفتی مثلا منزل آیت الله سیستانی، با این سختی توی نجف نشستی و وقت هم گرفتی، معمولا هم 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر به شما وقت نمیدن برای صحبت کردن. مثلا نشستی تا یه نفر از در میاد، گوش کن، تا یه نفر از در میاد بیرون نگاه میکنی، دارن به تو میگن، توجه میکنی، میگن آقای فلانی شما تشریف بیارید، یک کس دیگه است. تا میگه آقای فلانی شما بیا، میپری، میخوای یک ثانیت هم از دست ندی که مرجع تقلید تو معطل نکنی. چرا؟ چون میخوای احترام این مرجع تقلید تو نگه داری و میخوای هرچه سریعتر صورت ماهش رو ببینی. نماز و اذان معنیش اینه، خدا داره میگه بیا، دعوت عمومیه برای تمام بندگانه. آیا ما اون اشتیاقی که برای دیدار مرجع تقلیدمون داریم برای دیدار خدا داریم؟ این سؤاله. اینو میگن بیس کار و اینو میگن خط استارت، محبت خدا. ما تو این قصه و تو این قسمت خیلی مشکل داریم، هممون مشکل داریم توی محبت خداوند متعال. اینقدر مشکل هست که روایات زیادی آمده، مثلا اومدن گله کردن اهل بیت، فرمودن کیف یدعی حب الله من سکن قلبه و حب الدنیا. تو که مدعی میگی من خدا رو دوست دارم، اگر راست میگی ببینی، تا اینجا رو اومدن گفتن. چرا پس محبت دنیا تو دلته؟ محبت دنیا که تو دلته، مؤذن صدا میزنه، مشتری هم داره مغازته، کدوم مقدمه؟ بفرمایید. نه، اونی که گفت مشتری راست گفت. مشتری داری تلویزیون میبینی، سریال داری میبینی، رسیده به جا بزنگاه بزنگاهش، فیلمت بزنگاهش رسیده، میگه الله اکبر، میذاریش کنار؟ نمیذاریم، میگم فعلا نماز که وقت داره که. این همه محبت است. حالا ما خیلی شوخی گرفتیم این مسئله رو، عادی شده برامون، ولی یک آسیب بسیار بسیار مهمیه و اون چیه؟ عدم احترام به خدا. اگر کسی رو دوست داشته باشی، احترام سر جاش، جونتم فداش میکنی بچت. خب قرآن مجید بر اساس اون آیهی که تلاوت کردن، آیه 31 سوره مبارکه آل عمران که دیشب تلاوت کردم، چی فرمود؟ فرمود یا رسول الله قل ان کنتم تحبون الله. اینجا مچ ما رو میگیره خدا، میگه ببین ادعا مفت هزینه نداره، رو منبر بشین ادعا کن، پای منبر بشین ادعا کن، با یه نفر بشین صحبت کن ادعا کن، ادعا هزینه نداره. ولی اینجا من مچ تو میگیرم، من خدا مچ تو میگیرم، میگم اگر ادعا داری که منو دوست داری، من خدا رو دوست داری، فتبعونی یا رسول الله، بهشون بگو اگر من خدا رو دوست دارن بگو از من رسول الله تبعیت کنن، فتبعونی. اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی این که این سرند و غربال رو گرفتن، میخوان ببینن تو نخاله ای میریزی یا اون بالا میمونی. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. فتبعونی یعنی وجوب تبعیت و اطاعت از پیغمبر غرباله برای جداسازی سنگ درش از نخاله. نخاله ها کمن یا زیادن؟ زیادن. اون سنگای درشت با ارزش کمن، و قلیل من عبادی شکور، شکرگزار از آن کمه، سر اول وقت بره سر جانمازش، ولی کسانی که بیتوجهان زیادن. علت چیه؟ قشنگ اینجا بیان میکنه علتش عدم محبت عمیق به خداست. محبت عمیق به خدا نداریم، ولی محبت عمیق به ماشینمون داریم. ماشین رو پارک میکنی؟ تازم خریدیش، این صدای دوزگیرش رو که میشنوی سه قدم میری ولی دلت نمیاد، بازم بر میکردی نگاش میکنی درست پارک شده؟ یه جا نشده باشه که یه نفر بیاد به پیچه بزنه، یه نفر از کنار ماشینت رد میشه یه نگاه به ماشینت میکنه، پنج متر میری جلو دوباره بازم بر میگردی، نکنه نظری داشت به ماشینه؟ یعنی دلت کنده نمیشه از این ماشین. نشستی توی مجلس، به محض اینکه یه صدای دزدگیری بلند میشه تشخیص میدی یه حرف منبری اصلا دیگه نمیشنوی، میخوای ببینی این صدا صدای دزدگیر ماشین خودته یا نه، که بدویی، به قول بعضی بدوی بدوی بری سراغ ماشین که ببینی یه نفر چیکار کرده با ماشین. این محبت عمیق است. این محبت عمیق رو به عنوان یک آسیب قرآنی دارم عرض میکنم، ما باهاش مشکل داریم و این مشکل رو باید حل کنیم، یه جورایی توی زندگیمون با تمرین حل کنیم. لذا روایت داره، خدا که سر جای خودش، روایت داره اگر کسی پیغمبر رو، فرزندان پیغمبر رو بیشتر از خودش و فرزندانش دوست نداشته باشه اصلا به ایمان واقعی نرسیده، به ایمان واقعی نرسیده. خب آثار داره دیگه، علامت داره. علامتش چیه؟ علامتش اینه که اون چه که پیغمبر گفته انجام بده انجام بده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینو باید انجام بدیم. اگر اینو انجام ندیم به مشکل برمیخوریم. مشکلمون چیه؟ خوب دقت کن. میفرماین قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر تبعیت کردید به وظائفتون عمل کردید. حالا سوال پرانتز پرانتز سوال پرانتز، آقا من میخوام به وظائفم عمل کنم، فتبعونی تبعیت از پیغمبر کنم، شرطش چیه؟ شرطش شناخت وظائفه. همینجا هم دوباره یه آسیب دیگه ای داریم، اکثر قریب به اتفاق ما وظائف شرعیمونو بلد نیستی، نمیدونی، و اگر هم بلد باشیم گرفتار توجیه میشیم. حالا اگر انجام دادیم، اگر انجام دادیم چی میشه؟ من دوباره پرانتز باز کنم، بعضی چیزا به یادم میاد مجبورم دوباره باز کنم توضیح بیشتری داشته باشه. مثلا من میدونم توی زندگی میشه وظایف نسبت به همسرم دارم، به زنم، به شوهرم، فرزندم، خب اما میدونم هم خدا در این زمینه چی گفته، پیغمبرم در این زمینه چی گفته، میخوام از این مرحله شناختم برسم به مرحله عمل، یه چیزی میاد مانع میشه. چی مانع میشه؟ چی مانع میشه؟ لجاجت، لجبازی میخوام بکنه، مانع میشه، نمیتونم. من میدونم نبایستی قطع صله رحم بکنم و میدونم که پیغمبر در این زمینه چی گفته، خدا چی گفته و گفته اگر قطع صله رحم بکنی کمر عمرت میشکنه، ولی یه چیزی میاد مانع میشه، نمیگذاره که من مرحله عمل برسونم این رو. چیه؟ عناد. چیه؟ برای روی کم کردن فلان من این کارو میخوام انجام بدم. نمیخوام حرف حرف اون باشه، نمیخوام حرف حرف این باشه، میخوام حرف حرف خودم باشه. اینا همون چیزایی است که مانع از تبعیت میشه. خب اگر مانع از تبعیت شد چی میشه؟ اول بذارید من یه سوال بکنم اینجا بعد از این مثال و پرانتز. آیا قریب به اتفاق مردم جامعه توی مسئله مشکل دارن یا ندارن در تبعیت؟ بفرمایید. آقای ملکوتی فرمان دارن. نظرات شما چیه؟ تو این قصه آیه همه مشکل داریم، تو این قصه تبعیت مشکل داریم. خب سوال این بود، جوابم این، انشالله جواب همم همینه. خب حالا ببینید آسیبش چیه. میفرماید اگر تبعیت کردید محبوب خدایید، یحببکم الله، یعنی اگر شما خدا را دوست داشتید به خاطر دوستی خدا تبعیت از پیغمبر کردی، هرچی پیغمبر گفت یه جوری خودتو تربیت کردی که بگی چشم لبیک، نتیجه داره که خدا شما رو دوست داره، میشید محبوب خدا. پس دقت کن، دین از محبت شروع میشه، به کجا تموم میشه؟ به محبت. محبوب بشه خدا برای تو، تو هم میشه محبوب خدا. حالا اگر تو خدا برات محبوب بشه یه کار بیشتر نمیتونی بکنی. میگه خدایا وظایف من در برابر تو چیست؟ خدا میگه پیغمبر بگو وظایفت چیه. وظایفش چیه؟ میگه وظایف عمل کن. یعنی وقتی من کسی رو دوست داشته باشم میخوام ابراز محبت کنم، ابراز محبت من نسبت به خدا انجام وظایف اطاعت. خدا اگر منو بخواد دوست داشته باشه چیکار میکنه؟ این نکته است. خدا اگر بخواهد مرا دوست داشته باشد با من چه میکند؟ میفرماید یحببکم الله. حالا شدی محبوب خدا. چرا؟ چون تبعیت از پیغمبر کردی. همین جای نکته اساسی رو بگم. سوال، حالا اگر کسی تبعیت از پیغمبر نکرد چی میشه؟ آیه بخون، آیه درست کن. الان قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا اگر تبعیت نکردی میشه چی؟ یبغضکم الله. به جای یحببکم الله چی؟ یبغضکم الله. یعنی براحتی انسان دست از تبعیت از پیغمبر برداره میشه مبغوض خدا. حالا اگه محبوب خدا باشه چی میشه؟ اذا احب الله عبدا فقهه فی الدین. خدا کسی رو دوست داشته باشه فهم دینی بهش میده. دیگه چی؟ و زهده فی الدنیا. زهده فی الدنیا. نصف پول داره اما رغبت به پول نداره، خونه داره اما همچین دلش برای خونه نمیلرزه، مغازه داره ولی دلش برای مغازه نمیلرزه، امکانات داره دلش برای امکاناتش نمیلرزه، میگه اینا رو خدا داده من ازش استفاده کنم. همین زهده فی الدنیا. زهده معنیش نیست که امکاناتشو پاک کنه، نه، دل به امکاناتش نمیده. دیگه چی؟ و بصره به عیوب نفسه، و به جای اینکه عیب دیگرانو ببینه عیب خودشو میبینه. سوال میکنم، جامعه ای که افرادش اینگونه باشن، این یک مشت نمونه خرواره، جامعه ای که افرادش اینگونه باشن چه نوع جامعه است؟ جامعه محبوب خدا که یک فهم دین داره، دو دیگه چی داره؟ زهد نسبت به دنیا داره، سه به جای پرداختن به عیوب دیگران به عیوب خودش میپردازه، خودش رو سالم سازی میکنه. آیا تو این جامعه دعوا داریم؟ تو این جامعه اختلاف هست؟ تو این جامعه مشکلی دیگه هست؟ اگر همین ستا باشه ها، خیلی چیزا هست. چرا؟ چون خدا میگه تو منو دوست داشتی، حالا من تو رو دوست دارم، وقتی من تو رو دوست داشته باشم ببین سرازیر میکنم بر تو رحمت رو، فهم بهت میدم، شعور بهت میدم. لذا گاهی اوقات با بعضی انسان صحبت میکنه میره بالا میای پایین، خدا، پیغمبر، دین، ایمان، سمت راست، سمت چپ، امام حسین، امام زمان، بازم حرف تو کلش نمیره که نمیره که نمیره. فهم دین نداره، درک و شعور دینی نداره، هیچ چیزی مانعشه. این مبغوض خداست، محبوب خدا نیست. چون محبوب خدا کسیه که آمادگی و ظرفیت برای پذیرش دینو داره و دو، امکانات مادی داره، اما از این امکانات مادی در جهت فقط دنیا استفاده میکنه. خدا توفیق استفاده کردن از این پول برای خودش رو میگیره ازش. چرا؟ چون مبغوزه، پولش هم مبغوزه، یعنی پولش هم اون توفیق رو نداره برای اینکه در کار خیر صرف بشه، ولی در اراجیف و چرندیات تا دلت بخواد خرج میشه. و سه، تو روابط اجتماعی هی به این گیر میده، هی پشتر این حرف میزنه، هی غیبت میکنه، هی تهمت میزنه. چرا؟ چون خدا این بصیرت و بینش عیب بینی خودش رو ازش گرفته، لذا خودش رو بی عیب میبینه و همه رو معیوب میبینه. کیه؟ این فرد، فرد مبغوض خداست و این جامعه، جامعه، جامعه مبغوض خداست. اگر انسان بخواد بفهمه محبتش راست به خدا، تبعیتشو ببینه. اگر بخواد ببینه واقعا داره تبعیت میکنه، باید ببینه آیا محبوب خدا هست یا نیست. اگر بخواد ببینه آیا واقعا محبوب خدا هست، باید ببینه فقه دین، یعنی فهم دین، عیب شناسی شخصی و زهد نسبت به دنیا داره یا نداره. اینا همش علت و معلولن. وقتی انسان نگاه میکنه میبینه نه، برای کار خیر دلش کنده نمیشه، ولی برای زندگی خودش چرا؟ به عیب دیگران سریع میرسه، ولی به عیب خودش دیر میرسه. اگر بفهمه که حرف حق تو کتش نمیره، اما حرف باطل سریع تو کتش میره، بفهمه در آستانه است، نمیدونم چجوری بگم، یا اینکه واقعا مبغوض خداست، یعنی از اوناییست که خداوند متعال روشو برگردونده و تبعیت نمیکنه، یه تبعیت درستی نداره، و این گرفتاری بسیار بسیار بزرگ ماست. خب حالا از ما خواستند که تبعیت کنیم. چی گفتن؟ گفتن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اسوه حسنه شماست، الگوی حسنه شماست، الگویی است که هیچ نقصی نداره، معصوم معصومه. فقط خودتو از روی این الگو بچین، خودتو ببر، این پارچه شخصیتت رو از روی الگوی پیغمبر ببر. این برش، قل کلون یعمل علی شاکلته، شاکلت رو بر اساس پیغمبر عمل کن، بر اساس پیغمبر بررسی کن. خب چیکار باید کرد؟ باید دید خصوصیات پیغمبر چی بوده. من الان اینو عرض میکنم برای یک سال، از خودم به خودم دارم میگم، شما بشنوید لطفا. یک سال 365 روز دیگه، 365 شب دیگه شاید بیایم اینجا بشینیم، شاید. خب 365 صفت پیغمبر رو در وجود خودمون ایجاد کنیم، پیشکش 365 نه 65، اونم پیشکش، یه 6 تا یا 5 تاشو درست بکنیم، اوکی. یعنی تا سال آینده باید ببینیم پیغمبر اکرم چه چیزایی داشته که خدا میفرماید و انک لعلا خلق عظیم. ما 5-6 تاشو یاد بگیریم، 5-6 تاشو که یاد بگیریم، اوکی اوکی میشیم، یعنی در همه زمینه ها ما کارمون درست میشه. فقط 5-6 تاشو. یکی از اون خصوصیات بسیار بسیار عالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث مهربانی و رحمشه، بحث مهربانی و رحمتشه. پیغمبر اکرم بسیار بسیار مهربان بود. اصلا رمز موفقیت پیغمبر رو خدا گفته. کجا گفته؟ تو قرآن. بفرمایید آیشو، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بفرماید به خاطر این مهربانی که از جانب خدا به تو داده، فبما رحمت من الله لنت لهم، نرم خو بودی، نرم گو بودی، نرم رفتار بودی، نرم صفت بودی، نرم اخلاق بودی، فبما رحمت من الله لنت لهم، مردم اومدن جمع شدن دورت. ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک. اگر کسی خانوادهشو نتونست جمع و جور کنه بدونه، یکی از مشکلاتش اینه، مردی که توی خونه میخواد بگه من مردم ولی مردونگیش با صدای و نعره مردانه است، این اصلا بوی از پیغمبر نبرده. زنی که بخواد با درشت خویی و درشت گویی به شوهر حرف خودش رو کرسی بنشونه، این اصلا بوی از پیغمبر نبرده. یقینا این زن و این مرد یا همیشه تو زندگی جرقه دارن، یا بالاخره جرقاشون تو دادگاه تموم میشه، طلاق میگیرن و عرش خدا رو میلرزونن. من مثال عرض کردم، نرم خویی پیغمبر اکرم باعث شد افرادی که بچه هاشون رو زنده به گور میکردن، دختراشون رو زنده به گور میکردن. عاصم ابن قیسه میگه من 8 دخترم رو زنده به گور کردم یا رسول الله، 8 دخترم و هیچ کدومش سوزشی در قلب من ایجاد نکرد جز اون دختر آخریه. حالا پیغمبر نشستن، اصحاب نشستن و این داره تعریف میکنه قصه رو. حضرت فرمودن چیکار کردی؟ گفت یا رسول الله زنم حامله بود، رفتم مسافرت، برگشتم گفتم کو بچه کو؟ گفتن دختر بود، خودمون کشتیمش. ببینید چقدر ساده است، مثلا یه بچه سبتی رو مثلا دفن کردن، مثلا اینجوری نگاه میکردن. و اذا ذکر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، صورتش سیاه میشد از ناراحتی. حالا پیغمبر میخواد این جامعه رو عوض کنه. دقت کن، جامعه‌ای که میشنوه خدا بهش دختر داده صورتش سیاه میشه. یتوارا من القوم، اصلا فرار میکرد از این که بشنوه به خدا بهش بچه دختر داده. گفت یا رسول الله، گفتم که بچه، این بچه چی بود؟ گفتن دختر بود، خودمون کشتیمش. گفت منو قانع کردن که بچه مرده و کشته شده. یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، یه مرتبه یه روز سرزده وارد خونه شدم، مثلا قرار بود مسافرت بره اومده، میگه یه مرتبه دم یه دختر خوشگل قشنگ 3-4 ساله توی خونه است. گفتم این دختر، دختر کیه؟ زنم گفت دختر یکی از فامیلاست، الست و بلست، و فهمیدم که دختر خودمه. اینا مخفیش کرده بودن. زنم افتاد به دست و پام که من دختر میخوام، چرا این کارو میکنی؟ بذار این دختر برامو بمونه. گفتم که ممکن نیست. خلاصه خیلی گریه زاری کرد. من گفتم باشه، کارش ندارم. یک مدتی باهاش سر کردم، یه روز دست دخترمو گرفتم. زنم گفت کجا میری؟ گفتم بابا میخوام برم با دخترم گردش، مثلا پیکنیک. گفت یا رسول الله، دخترمو بردم تو بیابون، گفتم بیا با هم خاک بازی کنیم. اینقدر یک جامعه بایستی تمرین بیرحمی داشته باشه تا به اینجا برسه. ما میگیم خدا خدا، الحمدلله اون زمان نبودیم همچین بلایی سرمون بیاد. داداش من، ما هم داریم بیرحمیایی، ولی یه جور دیگه. حالا میگه، میگفت که گفتم چاله بکنیم؟ گفت بکنیم بابا. با اون دستای کوچولو چاله کند، منم چاله کندم، اون کند، منم کندم. گفتم حالا برو تو بشین. گفت چرا؟ گفتم بازی کنیم. گفت تا رفت تو چاله هرچی خاک بود ریختم رو صورته. این بچه‌م فریاد میکرد بابا 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 تا خفه شد. وقتی که نگاه کردم به پیغمبر، دیدن به پهنای صورتش داره گریه میکنه، گریه میکنه. گفت یا رسول الله، صدای اون بابا بابای این دخترم هنوز توی دلم آتیش میزنه. یعنی انسان برخلاف فطرتش عمل میکنه؟ بله، نمیخواد از فطرتش تبعیت کنه. به کجا میرسه؟ به مبغوضیت میرسه. این جامعه، جامعه حیوانیه؟ سوال، جامعه حیوانیه؟ نه، این جامعه حیوانی نیست. اولئک کالانعام بل هم اول کدام گربه ای با بچهش این کارو میکنه؟ کدام سگی با بچهش این کارو میکنه؟ کدام ببری با بچهش این کارو میکنه؟ به خاطر بچهش چه ماده چه نر میجنگه، نمیگذاره کسی بهش آسیب برسونه. پیغمبر اکرم این جامعه رو، این جامعه رو به اوجی رسوند که پایه‌گذار تمدن بشری بشه. این جامعه رو، جامعه نیمه وحشی یا وحشی رو که دور از تمدن و فرهنگ و انسانیت بودن، که پیغمبر اکرم با این مردم زندگی کردن. با چی؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. وقت میگه من نمیدونم با زنم چه کنم، نمیدونم با شوهرم چه کنم، خب فرمول داده خدا، گفته که به خصوصیات پیغمبر رو داشته باش. یک ذره امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید من نظیر پیغمبر رو در گذشته و در حال ندیدم. قبل از پیغمبر، قبل از وفات پیغمبر، در زمان پیغمبر و بعد از شهادت به من ندیدم مثل پیغمبر رو. من نمیگم پیغمبر بشی، میگم یک نمه از خصوصیات پیغمبر رو بگیریم، حل میشه. جامعه ما مشکلش اینه، جامعه بشری که دور شده از اخلاق و انسانیت و اسوه و الگوی انسانیت که صبغت الله و من احسن و من الله صبغه است، وجود مبارک و نازنین خاتم الانبیا محمد است. خب حالا بشریت نمیداند، ما که میدانیم. بشریت محروم از این الگو، انسانها محرومن، در غرب و شرق عالم محرومن. اما ما چی؟ ما که میدانیم، یعنی ما شیعه پیغمبریم، ما که شیعه امیرالمؤمنینیم، این خصوصیات رو نداریم؟ این خصوصیات بیرحمی که نسبت به همدیگه داریم و این خصوصیات رو چرا در خودمون ایجاد کردیم؟ آیا بر اساس الگو پذیری از پیغمبره؟ یعنی اگر ما بخوایم الگوی پیغمبر رو نگاه کنیم، الگوی پیغمبر رو به عنوان یک محک بزنی به زندگیمون جواب میده؟ مثلا قد و قواره ما نیست، خیلی متفاوته. الگوی زندگی پیغمبر رو چیکار کرد پیغمبر اکرم؟ عملا مردم رو عوض کرد، عملا. یعنی همین پیغمبر اکرم نیمد بگه آی مردم به زنهاتون احترام بگذارید، گفته ها ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، به بچهاتون احترام بگذارید، گفته ها به بزرگترها احترام بگذارید، گفته ها. اینا رو گفته، فقط نگفت، عمل کرد. فقط نگفت بله لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، از ما نیست، مسلمان واقعی نیست کسی که به بزرگترش احترام نگذاره، به کوچکترش رحم نکنه، مهربان نباشه. دیگه چی کار کرد؟ در کنارش حضرت زهرا به عنوان دخترش وارد می شد، بلند می شد تمام قد و می گفت فداها ابوها، بابات فدات شه. تو جامعه که دختر کشی می کنن پیغمبر اکرم این گونه رفتار کرد، عملا، نه فقط شعارن. یعنی اگر میخوای توی زندگیت زنت اون چیزهایی که تو میگی باید انجام بده رو بده، تو هم باید اون کارهایی رو که خدا بهت گفته انجام بدی رو بدی، یک طرفه نباشه. اون وقت ببین اثر میکنه یا نه. یعنی عملا مهربانی هر دو سر بی، نه یک سره، رحم هر دو طرف باشه. وقتی ما هنوز به رحم در قضاوت نرسیدیم، به مهربانی در قضاوت نرسیدیم و همش یک طرف به طرف منافع خودمون غش میکنیم، هیچ زندگی سامان پیدا نمیکنه. زمانی که ما به وجدان برسیم، وجدان و انصاف درونی برسیم، اون وقت انصافی که تو وجود مبارک پیغمبر بود، یک نمش رو تو زندگیمون ایجاد کنیم، وقت به دعوا میرسیم. دعوا نمیرسیم. پیغمبر عملا انجام داد. لذا تو همین جامعه دست حضرت زهرا رو میبوسید، سینه حضرت زهرا رو میبوسید، بلند میشد و بعد دست فاطمه رو جلو دیگران، جلو زنهای دیگه میبوسید که منتقل بشه که پیغمبر اکرم با دخترش اینجور رفتار میکنه، شما هم با دخترتون اینجور رفتار کنید. لذا میآمد میگفت یا رسول الله مرد، یا رسول الانم هستم، الان مثلا یا رسول الله من تا حالا بچه‌مو نبوسیدم. پیغمبر اکرم نگاش کردن فرمودن که تو کسی هستی که خدا رحم رو از قلب تو، ببین همون مبغضیت به جای یحبکم الله میشه یبغضکم الله. چرا؟ چون تبعیت کن از من، ببین من چجور برخورد میکنم، رحم رو از وجود تو برده، رحم داشته باش. کسی که بگه من بچه‌مو، بعضیا میگه که یعنی چی که میگه بزنش یه دوست دارم، یعنی چی من سربازی این بچه بازی ها، خب دوست دارم دیگه. بعضی اینجوری میگن، حالا حتما باید گفت. پیغمبر اکرم میفرماد فضولی موقوف، اونی که من میگم انجام بده. چیه؟ قول الرجل لزوجته انی احبک لا یخرج من قلبها ابدا. همین که بزنت بگی دوستت دارم، این حرف از قلبش خارج نمیشه، یعنی خودش میشه منشأ خیر و بازسازی خانواده. نمیخوایم به وظایفمون عمل کنیم، میخوایم محبوب خدا بشه خانواده، نمیشه. این رحم باید توی زندگیمون برگرده. نیست، رحمهای یک جانبه فایده نداره، رحمها دو جانبه است. و وای اگر این رحمه ها یک جانبه بشه، همه به دنبال اینه که منافع مال خودشون باشه. پیغمبر اکرم توی نماز بودن، نماز جماعت، یه مرتبه دیدم پیغمبر اکرم داره نماز رو تون میخونه، مثلا سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگفتن، یه مرتبه گفتن سبحان ربی العظیم و بحمده سمع الله لمن حمده سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر. مردم براشون سوال ایجاد شد، چرا پیغمبر نمازشون تند خوندن؟ پیغمبر نمازشون تند خوندن. نگاه کن اصلا موازین چیه. این پیغمبر ماست. اومدن اصحاب، یا رسول الله کسالتی دارید، حالتون بده، چی شد نمازتون رو تند خوند؟ حضرت فرمودن مگر صدای این بچه و این کودک رو نشنیدید که داشت گریه می کرد؟ یعنی مادرش تو نماز جماعت بود یا پدرش تو نماز جماعت بود. من برای اینکه این بچه اذیت نشه نماز، من رسول الله نمازمو سریع کردم، تند خوندم، تموم کردم، بچه آزرده خاطر نشه. اینو شما نگاه کن، این الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب این در زندگی ما راه داره، اصلا نمیفهمیمش. بعضیامون اصلا نمیفهمیم کسی که مستقیما چش تو چشم همسرش، چه زن چه مرد، میکنه و جز همسرش رو در میاره، ناراحتیش رو باعثش میشه و باعث آزار و اذیتش میشه، که بعضی اوقات انسان میخواد به حالت سکته برسه توی مشاوره ها میگن. خب این واقعا این خانواده محبوب خداست یا مبغوض خداست؟ اصلا محبوبیتی وجود نداره توی خانواده، خانواده‌ای که پیوستگی وجود نداره بین قلب فرزند و پدر و همسر، این خانواده محبوب نیست. خانواده محبوب خانواده‌ای است که آنچرا که پیغمبر گفته عمل کن و عملم کرده و نشون داده عمل کنه. و این خانواده یقینا، حالا خانواده جامعه اسلامی که ازم پاچید؟ ما الان خانواده جامعه اسلامی بزرگمون چند میلیاردیم؟ نزدیک به 2 میلیاردیم. 2 میلیاردیم، یعنی قدرت میشه گفت اول جهانیم. اگر مسیحی‌ها بیشتر باشن من نمیدونم، میشیم دوم. یک جمعیت میلیاردی هستیم تو این عالم. خب اما براحتی، براحتی هر جان که تو دنیا ببینید کشت و کشت داره، 70-80% پای مسلمان ها سرم کشته میشن. چه اتفاقی افتاد؟ جامعه اسلامی اتفاقش از اینجا بود که خداوند متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، نمیدونم و الرسول یا و رسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. نزاع نکنید، دعوا نکنید، فاشل میشید، وقارتون و هیمنتون از بین میره. این نزاع باعث شده که الان توی دنیا جامعه اسلامی جامعه است که هر کس بهش طمع داره، مثل یه خانواده ایست که زن و شوهر نمیتونن استحکامشو داشته باشن. خب مادر شوهر میاد دخالت میکنه، مادر زن میاد دخالت میکنه، دای شوهر میاد دخالت میکنه، دای زن دخالت میکنه، عموی شوهر دخالت میکنه، عموی زن. یعنی چی شده؟ یعنی جایی شده که هر کس میاد یک انگولکی میکنه به این زندگی. چرا؟ چون پیوستگی نداره. چرا؟ چون نزاع وجود داره در این خانواده. جامعه اسلامی دقیقاً این بلا سرش اومده. کی این بلا سرش اومد؟ از امروز. از امروز. چرا؟ چون پشت کرد به فرامین پیغمبر و پشت کرد به تبعیت از پیغمبر و اطاعت از پیغمبر. چه بلایی سرش اومد؟ این بلایی که الان داریم میبینیم. این هم مسلمان رو میکشن و هیچ کس هم جیکش در نمیاد، حرفی هم نمیزنه. مشکل اساسی اینجاست. حالا چه اتفاقی افتاد و چه جور شد این اتفاق؟ فراوان نوشتن درباره اون، تاریخ زیاد نوشته که چه اتفاقات وحشتناکی در بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتاد. و یک اتفاق مهم در بین تمام این اتفاقات رخ داد و اون چیه؟ این دو دقیقه رو گوش کنی. و اون سکوت مردم بود. بعضی اومدن، بعضی آمدن و خواستن که صدمه بزنن به دین. زیاد بودن؟ نه، اندک بودن. حزب بودن، اسمشون هم حزب سقیفه بود. اومدن ضربه بزنن به دین. فردا خداوند متعال اینها رو جزء اصحاب تابوت قرار میده در جهنم. بسیار خوب، سوال اساسی اینجاست، چه کسانی به اینها اجازه دادن که منویاتشون رو عملی کنن؟ همون مسلمانهای مدینه. یعنی چی؟ یعنی این عبارتی که عرض میکنم تو ذهنتون نگه دارید. ظرف نیم روز، فقط نیم روز، جامعه‌ای که جامعه اسلامی نبویه مبدل میشه به جامعه ضد اسلام، ضد پیغمبر و ضد نبوت در ظرف نصف روز. از کی؟ از زمانی که پیغمبر اکرم صداش در اومد تو مدینه که از دار دنیا رفتن. از اون لحظه تا وقتی که آمدند و اون سقیفه را تشکیل دادن، کل جریان عوض شد و این تعداد بزرگ مردم مدینه به فرمایش امام صادق همشون کافر شدن. ارتد الناس بعد رسول الله، یا 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر. یعنی خدا یه غربال زد، تمام مردم مدینه نخاله از آب در اومدن، همه ریختن. کیا موندن اون بالا؟ یا 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر. تازه یکی از اون 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر هم زبیر بود، که زبیر تنها مدافع مسلح از حضرت زهرا بود. اونم که چی عذاب در من؟ شمشیرش بر علیه امیرالمؤمنین کشیده شد آخرش، و آخرش عاقبت به شر مرد. علت چی بود؟ علت این بود که این مردم نیامدن به فتبعونی عمل کنن. یعنی باید میومدن گفتن آقا بیا اینجا ببینیم چی میگی تو؟ ما چند روز قبل خدمت پیغمبر بودیم، 70 روز قبل خدمت پیغمبر بودیم تو قدیر خم، دست کیو بلند کرد؟ من کنتو مولا فهذا علی مولا. باید بیخ خیر اینا رو میگرفتم. میگن چقدر بودن؟ مگه چقدر بودن؟ کل مردم مدینه حجت برشون تموم شده بود. بعد میمدن میگفتن وایسید، همه باید برین در خانه علی. چرا؟ چون 70 روز قبل پیغمبر اکرم او رو به جانشینی انتخاب کرد. نکردن این کارو، نکردن، کار از کار گذشت. فردای قیامت مردم مدینه از این حیث مؤاخذه میشن که چرا تبعیت از پیغمبر نکردید. پیغمبر اکرم فرمود اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. شما باعث خذلان اهل بیت شدید، باعث خاری اونها شدید. اصلا به چه حقی شما ایستادید و نگاه کردید که دارن جسارت میکنن به علی ابن ابی طالبی که من پیغمبر گفتم علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. خدا درباره علی گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا ایستادید و نگاه کردید ریسمان به گردن علی ابن ابی طالب انداخته؟ سوال میکنن فردا، خدا سوال میکنه چی جواب دارن. و من الان داخل پرانتز عرض میکنم فردای قیامت خود همین خدا از ما سوال میکنه، مگر کر بودید آی مردم؟ مگر نشیدید پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه؟ کسی که بمیرد و اعتراف عملی به امام زمانش نکنه به مرگ جاهلی مرده، نه اعتراف قلبی، عملی بیا تو صحنه. ما چی میخوایم بگیم؟ همین مشکل مردم مدینه رو ما الان داریم. مشکل مردم مدینه هر کی رفت دنبال بچهش. مشکل مردم کوفه برای تنها گذاشتن حضرت مسلم هم همین بود. یکی به بچهش گفت کشته میشه، یکی به شوهرش گفت کشته میشه، یکی به برادرش گفت کشته میشه. همه برادر و شوهر و بچه رو گرفتن بردن خونه، یه مرتبه حضرت مسلم موند و یک کوفه بیوفا. این قصه چرا؟ چون فتبعونی رو کنار گذاشتن. فتبعونی نیست. اون وقت این جامعه چی میشه؟ یبغضکم الله. این جامعه چه مبغوض خدا، نه محبوب خدا. و جامعه ای که مبغوض خداوند متعال بشه جامعه ملعونه، یعنی از رحمت خداوند متعال بدوره. و این جامعه بدور از رحمت خداوند متعال جامعه بیچاره ایست، جامعه بدبختی است. و انشاءالله فردا براتون میگم چه اتفاقاتی افتاد که اینجور بلبشو شد و قضایا اینجور به هم ریخت و مردم مدینه شاهد کتک خوردن حضرت زهرا سلام الله علیها شدند و مبنای شر شدند برای کل جهان اسلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له الا ذلک. از صمیم قلب میگیم خدا لعنت کند اول ظالم به حق آل پیغمبر، پیغمبر و آل پیغمبر، که جسد پیغمبر روی زمین است ولی اونها به فکر حکومت بودند و برای رسیدن به حکومت از روی جنازه پیغمبر گذشتند و از روی حرمت اهل بیت عبور کردند و به جایی رسیدند که پیغمبر اکرم از صمیم قلب از اونها ناراحت شد و اونها مشمول لعن خدا شدند که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ملعون دنیا و آخرت، نه فقط آخرت، دنیا از رحمت خدا دور شدن. هر کی میرسه میزنه تو سر مسلمان، هر کی میرسه میزنه تو سر مسلمان. چرا که راضیند، همین الان خیلی راضیند به اون اتفاقی که در سقیفه افتاد و آخر تابع له علا ذالک. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مریض شدند. حالا کی پیغمبر رو زهر داد؟ برید بهار رو بخونید، درد دل امام صادق علیه السلام رو بشنوید و بعدن اینها رو از دوربین سانسور کنید پخش نشه، ولی ما عرض میکنیم. و هما سمتا، حضرت فرمودند اون دوتا زن پیغمبر رو مسموم کردند و کاری کردند پیغمبر شهید از دنیا بره. بچه شیعه ها خجالت بکشید ننویسید رحلت جانگداز پیغمبر توی این فضاهای مجازی، اگرم دیدید فوروارد نکنید شهادت جانگداز پیغمبر. ما منا الا مسموم او مقتول، هیچ کدوم از ما نیست مگر اینکه یا مسموم است یا کشته شده است با زهر یا با شمشیر. پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند ولی مسموم از دار دنیا رفتند. در بستر بیماری افتاد پیغمبر، لحظات آخر عمرش در حالت احتضار، یک گوش فاطمه نشسته عشق می‌ریزه، یک گوش امیر المؤمنین حسنین و زینبین و دیگران، یه مرتبه صدای درد صدا آمد، یکی دقل باب میکنه فاطمه زهرا رفتن پشت در، چه کسی در میکوبم، غریبی هستم، از رسول الله سؤالی دارم. فاطمه زهرا فرمودن بابام رسول الله حالش مساعد نیست، وقت دیگه بیام. همین که برگشتن دوباره دخل باب شد، کیستی؟ غریبی هستم، از پیغمبر سؤال دارم. همین که فاطمه خواست ردش کنه، پیغمبر فرمود فاطمه در باز کن. این ملک الموت، این عزرائیل، قبل از من از هیچ کس اذن نگرفته، بعد از منم اجازه نمیگیره. حضرت زهرا در باز کردن، عزرائیل مثل یک نسیم وارد شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، وارد شد رفت طرف بستر پیغمبر. حسنین خودش رو انداختن رو سینه پیغمبر، از اون جایی که فرمودن سینه محتضر رو ثبت کنید، علی دوید بکشار از رو سینه بابا برداره. پیغمبر فرمودن عزیزانم رها کنید، اونا رو در بغل گره. ای بچه شیعه میبینم ملتون تجارت، سینه محتضر باید سبک بشه. اما بیاید بگیم لا یوم که یوم که یا عباد الله، ابی عبدالله احساس کرد سینش سنگین شده، لایه چشمانش رو باز کرد و شمر جال سان علا صدره، شمر بر روی سینش نجزده. فرمود یا شمر کان لا بد من قتلی فاسقنی شربتا من الوایا، حالا که قرار منو بکشی جرعه آب به من بده. هلال میگه دلم سوخت برای حسین، رفتم یه کاسه آب آوردم، دیدم شمر داره میاد. هلال کجا میری؟ میرم حسینم را بدم. هلال زحمت نکش، خودم با خنجرم سیرانش کردم. نگاه کردم دیدم درد از دانش، سر بریده ی ابی عبدالله، اما همین جور داره می لرزه. نانجیب حسین و کشتی، اما چرا دیگه داری می لرزی؟ صدا زد هلال اون لحظه آذر، صدای خانمی رو شنیدم، هلاله می زد غریب مادر حسین. مظلوم مادر حسین، هر کجا نشستی سه مرتبه یا حسین. Thank you.